بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بعد از اینکه بخشی از معارف اصلی و فرعی رو بیان فرمود درباره منکران معاد و منکران توحید ربوبی چند مطلب رو اضافه میکند. اول اینکه ما به اینها مجاری ادراک حسی و تجربی از یک سو و تجریدی از سوی دیگر به اینها دادیم. اونها نه از مبادی تجربی بهره بردن، نه از مبادی تجریدی، نه از مشاهدات تجربه خود پی به حق بردن، نه از تحلیل عقلی حق را یافتن. فقط اهل چشم و گوشن در حد حیات حیوانی. این که فرمود و هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدة قلیلا ما تشکرون، شکر تنها به این نیست که کسی بگوید الحمدلله. شکر صرف شکر اصلی صرف نعمت است در راهی که خدای سبحان این نعمت را برای اون راه مشخص کرده است و انسان را راهنمایی کرده. در بخشی از قرآن کریم فرمود ما با اینکه به اینها چشم و گوش دادیم، به اینها عقل دادیم، اینها از چشمشون استفاده نکردن، از گوششون استفاده الحمدلله استفاده نکرد. در سوره مبارکه احقاف آیه 26 فرمود بین که الحمدلله و جعلنا لهم سمعا و ابصارا و افئدتا فما اغنا عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بآيات الله فكان بهم وحاق بهم ما كانوا يستهزئون. فمود ما به اینا چشم دادیم، اینا چشم استفاده نکردن. ما به اینا گوش دادیم، اینا از گوش بهره نبردن. ما به اینا قلب عطا کردیم، اونا از دل استفاده نکردن. خب اونا همه بهره های مادی رو که میبرن در ساختن خانه ها، در کشاورزی ها، در دامداری ها، در تجارت ها، در ازدواج ها، در جنگ و صلح ها، از همه مجاری ادراکی استفاده میکنن. چرا اینا از گوش استفاده نکردن؟ چجور شد از چشم استفاده نکردن؟ چجور شد از دل بهره نبردن؟ کدوم بهره رو باید از چشم و گوش ببرن که نبردن؟ عمده آن است که انسان این علوم تجربی را به پایگاه تجلیدی متکی کند، یک، و با پایگاه تجلیدی حرکت کند و سفر کند، دو، یعنی سفر چهارم که من الخلقه الی الخلقه بالحق است اینا ندارد. اینا فقط سفر من الخلقه الی الخلق دارد، از ییلاق به قشلاق، از قشلاق به ییلاق، در زمین سفر می کنند، در مناطق گوناگون حرکت می کنند، سفری ندارند که همراه داشته باشند. لذا فرمود اینا از چشم استفاده نکردن، از گوش بهره نبردن، از دل استفاده نکردن. خب با اینکه کارهایی رو که اینا انجام داده بودند در اعصار متأخر سابقه ندارد، در باره عاد و ثمود فرمود ارم ذات الاماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، هنوز هم که هنوز است با گذشت سال قرون متمادی از قصه های عاد و ثمود کسی مثل اونها زندگی نکرده. نمونش همین اهرام مصر است. خب اینا بارها براتون رسید، اینطور نبود که در دامنهای کوه ویلا بسازند. اینا همونطوری که یه عده‌ای در دشت خانه می ساختن، مصالحی را در دشت فراهم می کردن، در دشت خانه می ساختن، اینا از مصالح موجود کوه بهره می بردن و کوه را به صورت ساخت اون در می آوردن. که تنهتون من الجبال بیوتن فارهی، اینطور نبود که اینا یه منطقه ویلایی یعلاقی داشته باشن که اینا این کوها را میتراشیدن و خانه های متعدد درست میکردن، که اونجور الان هم نیست. که تنه توبن من الجبال بیوتن فارهین، لذا فرمود ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. پس تو صنعت ساختمانی، کشاورزی، دامداری اینا که بود، ولی قرآن فرمود اینا از چشم بهره نبردن، از گوش بهره نبردن، از عقل بهره نبردن. بهره از چشم و گوش این نیست که انسان حیات حیوانی داشته باشه. بهره از چشم و گوش اینه که در کل عالم سفر کند با یه همسفری، یعنی سفر من الخلق الی الخلق باید باشد، اما بالحق. هر چیزی را مخلوق خدا بداند، فعل خدا بداند، خود را که عالم است، علمش را که چراغ است، خارج را که خلقت است، مخلوق است، معلوم است، معلوم و علم و عالم هر سه را فیض خدا بداند. چنین امتی سفرشون در خلق، از خلق به سوی حق، با حق است، یعنی لذا موحدانه زندگی میکنن. اینا از چشمشون بهره میبرن، از گوششون بهره میبرن، از دلشون بهره میبرن، لذا نه بیراه میرن، نه راه کسی رو میبندن، نه دروغ میگوین، نه دروغ تحمل میکنن. پس این که در آیه محل بحث فرمود ما به اینا چشم گوش دادیم، به دل دادیم، ولی اینا شکر نکردن، شرحش در سوره مبارکه احقاف است که فرمود هیچ بهره‌ای را چشم گوش نبردن. چرا؟ برای اینکه اینها در همون محدوده طبیعت زندگی، خلقت را به طبیعت تحویل کردن، همین گفتن زمین است، نه خلق خداست. گفتن آسمان است، نه گفتن خلق خداست. پس دو نگاه است، دو منظر است. یکی بهره برداری صحیح از عالم خلقت است، به طوری که یک خردمند سفر میکند در از خلق به خلق در صحابت حق. این میشود من الخلق الى الخلق بالحق. این میشه آیات الهی رو میبین. یه وقت هست نه، بهره های طبیعی و مادی میبرد. درباره این گروه فرمود اینا از مجاری ادراکیشون بهره نبردن. پس فرمود خدای سبحان به اینها چشم و گوش داد و اینا شکر نکردن. نه یعنی نگفتن الحمدلله که ما چشم و گوش دادی، بلکه این نعمت را در جای خود صرف نکردن و صرف نکردنشان در سوره مبارکه احقاف مشخص شد. مشابه این هم در سوره مبارکه انعام گذشت. بعد فرمود و هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون. خدای سبحان شما را در زمین خلق کرد و مرگ هم بین راه است، نه پایان راه. یک متحرک بدون اینکه در وسط نابود بشود سیرش ادامه میدهد تا به عذاب یا ثواب الهی برسد. مرگ به این معنا که این متحرک نابود بشود یه چند سباهی دوباره زنده بشود این چنین نیست. انسان کاده هست الی ربهی کدهن فی ملاقی، بین راه هرگز نه تعطیل می شود نه ابطال. جا برای عطله و بطلان نیست که وسط نابود بشود دوباره سر در بیاورد. بدن می پوسد ولی بالاخره یه بدن دیگری در برزخ هست تا در قیامت اون بدن اصلی زنده بشود. پس انسان بدون عطله و بطلان، بدون اینکه وسط نابود بشود یا حفره ناپدیدی پدید بیاید، این راه را ادامه میدهد. این همون رجوع به قیامت است، رجوع به لقای خداست، رجوع به اسماء حسنا الهی است. فبود و هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون. و هو الذی یحیی و یمیت. در دنیا میبینید یه در زنده میکنه یه در میمیرونه. همین معنا هم در جریان قیامت هست که یه در زنده میکنه. و له اختلاف اللیل و النهار. این که شب به جای روز، روز به جای شب قرار میگیرد، خلفه یک دیگرن که فرمود و جعل اللیل و النهار خلفتا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، که مضمون یکی از آیات است. یعنی شب جای روز رو میگیرد، روز جای شب رو میگیرد با یه نظم حساب شده. هم ایلاج لیل فی النهار و ایلاج النهار فی اللیل حساب شده است، هم تکویر لیل فی النهار و تکویر النهار فی اللیل حساب شده است، هم اختلاف لیل و النهار حساب شده است که فرمود قدر اقباطها فی اربعت ایام، یعنی فی اربعت فصول. فرمود اگر شما عاقل می بودید از این بهرهای حسی که امور تجربی است کمک تجدیدی می گرفتید و جهان را به عنوان خلقت می دیدید. حالا پاسخی که اونها می دهد می فرمان به این که اینا حرفی برای گفتن ندارند، یا استبعاد است یا تقلید. از اونها سوال بکنید چرا جریان معاد را انکار می کنید از یک سو، چرا منکر توحید ربوبی هستید از سوی دیگر. در جریان معاد اینا یه استبعادی دارن و یک تقلیدی. جریان استبعادشون میگن بعید مرده دوباره زنده بشود. اینا خیال میکردن انسان دوباره برمیگردد به عالم دنیا، در حالی که معاد رجوع الالآخرت است نه عود الالدنیا. هم استبعادشون را ذکر میکند هم تقلیدشون را. و فرمود به این که بلغال و مثل ما قال الاولون، پیشینیان حرف باطلی داشتن که یا استبعاد می کردن یا انکار، اینها هم یا استبعاد دارن یا انکار. در سوره بارک بقره بمانند اون گذشت که بل تشابهت قلوب هم، این تشابهت قلوب هم نشون میدهد که دلهای اینها شبیه همه، فکرهای اینها شبیه همه. در این آیه فرمود بل قالوا مثل ما قال الاولون، چرا مانند گذشت حرف میزدن؟ چون در اون سوره مشخص شد که تشابهت قلوب هم، طرز تفکر اونها یکیه. اگر دلهای اینها شبیه هم است، افکار اینها هم شبیه همه. اونها مقلدانه یا مستبعدانه منکر معاد بودن، اینها هم به شرح ایزن. چون اینها مثل گذشته فکر میکنن، همین دو محظور را دارن، بل قال و مثل ما قال الاولون. خب اولون چی میگفتن؟ اینا هم چی میگن؟ اینا میگن قالو اعزا متنا و کنا ترابن و عدامن اعنا لمبعثون، ما وقتی مردیم و خاک شدیم و به سطح استخوان پوسیه در آمدیم دوباره زنده میشویم. خب این که برهان نیست، این استبعاده. قرآن کریم چند بار فرمود به این که شما که موجودید، اولا روحتون که هرگز از بین نمی رود، چون که در جریان شهدا فرمود هم لا تحسبن آمده هم لا تقولو آمده، که اینها کاملا زنده هم. این اختصاصی به شهید ندارد، کسانی که بالاتر از شهیدن یا همسد شهیدن اونم همینطورن، پایین تر از شهید هم همینطورن. این دو نفر که به میدان رفتن اینطور نیست که حالا روح یکی بشه مجرد، روح دیگری مجرد نشه. که فرمود لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل که احیا هستن، دیگران هم که میبرن همینطوره. این راجب روح. راجب بدن هم فرمود به این که شما یه وقتی کان لیسه تامه بودی، بعد لیسه ناقصه شدی، کسی قابل ذکر نبودی، الان به این صورت در آمدی. در جریان معاد وقتی اونها میگن کی میتونه انسان را زنده کنه، برهان را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر اونها نقل میکرد، اونها سرفکنده میشدن. فسیون غزون الیک رؤوسهم، حرفی برای گفتن ندارن، سرخم میکنن، سر به زیر می شود. یعنی وقتی اونها بگوین کی ما را زنده می کند، جواب این است اون کسی که اولین بار شما را ایجاد کرده است. این کار که آسان تر از اوست، گرچه هیچ کاری برای خدا آسان تر از کار دیگر نیست. در برابر قدرت متناهی جمیع افعال علی سوا هستند یک. فاعلی که به اراده کار می کند نه به حرکت، جمیع احوال برای او آس یکسان است. دو، خب اگر جمیع امور برای خدا یکسان است، یکی آسان و دیگری آسان‌تر نخواهد بود. لذا بعد از این که فرمود باب احوان و علیه، بعد فوراً استدراک کرد فرمود ولله المثل الاعلا، ما برای تفهیم مردم میگیم یکی احوان است و یکی هین. بر تقدیر اونها که میگوین کی ما را زنده بکند، پاسخش این است که قول الذی فطرکم اول مره، اونها ناچار سر به زیرن. فسیون غزون الیک رؤوسهم. اما اینجا این استبعادی که ذکر میکنن، استبعاد که دلیل نیست، در آیات دیگر خودشم اعتراف کردن که سخن از استبعاد است نه استحاله. به ما نحن به مستیقنین، ما یقین نداریم قیامت هست. خب اگه دلیل عقلی اقام میکردن بر استحاله، میگفتن ما یقین به عدم داریم، در حالی که میگن ما یقین به وجود نداریم. خب بل قالوا مثل ما قال الاولون، اولون چی گفتن؟ گفتن اعذا متنا و کنا ترابا و عظاما اینا لمبعوثون، این استبعاد است. گروهی از اینها یا پایان اعمال اینها به انکار برمیگردد که گفتن لقد وعدنا نحن و آباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، چون فکر میکردن که معاد عود به دنیاست و کسی که مرده دوباره به دنیا بر نگشت در تمام این قرنها، میگن این حرفی است که اسطوره و افسانه است، برای اینکه نیاکان ما هم شنیده بودن که انبیا میگویند بعد از مرگ حیات هست، این طرف از دیر زمان بود ولی در طی این قرون هیچ مرده‌ای بر نگشت. این که میگویند ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، با این که میگفتن لقد الان میگوین لقد وعدنا نحن و آباؤنا هذا من قبل، این جمعش به آن است که نه اینکه این حرف ها بی سابقه است، پدران ما هم همین حرف ها رو شنیدن ولی چون پدران ما قبول نکردن دلیل بر بطلان است. یک ملت تقلید مدار حق را در شرک میداند، چون بگوید انا وجدنا آبا انا علا امه و انا علا اثاره محتدور مقتدور بمانندون، توحید را باطل می داند چون پدرانشون نپذیرفتن ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. نه اینه که این جریان در گذشته اتفاق نیفتاد، بلکه بر اساس تقلید محوری چیزی را که دیگران آبایشون پذیرفته باشن حق است، چیزی را که نپذیرفته باشن باطل است. این دوتا قضیه موجب و سالبه برای اثبات حق بودن شرک به بطلان توحید معاذ الله اقامه شده. گاهی هم ممکن است به این معنا باشد که این خبر پدیده تازه است، ولی این آیه محل بحث که پدران ما هم جریان معاد را شهیدن ولی خبری نبود، نشون میدهد به این که این ما سمعنا به اضافی آبائنا الاولین معناش این نیست که دعوت به معاد بی سابقه بود، معناش این است که دعوت به معاد سابقه داشت ولی نه در گذشته، نه در حال، نه زمان نیاکان ما، نه در عصر ما هیچ مرده بر نگشت زنده بشود. لذا گفتن لقد وعدنا نحن و آباؤنا هذا، اینجا وعد معنی وعید است، چون این ثلاثی مجرد هم به معنای نوید است هم معنی وعید، گرچه غالبا در وعید کلمه باب افعال به کار می رود، ایعاد او عذه به مانند اون به کار می رود. لقد وعدنا نحن و آباؤنا هذا من قبل این هذا الا اساطیر الاولین، این نظیر قصه رستم و افراسیاب ده افسانه است معاذ الله. حالا برهان قام میکند، میفرماد به این که این جدال احسن است، البته این به جادل هم بلتی هی احسن یکی از مواردش اینجاست. اونها در این که جهان یک واجب الوجودی دارد شک نداشته، در این که اون واجب الوجود کل نظام را آفرید حرفی نداشته، در این که نه واجب شریک دارد نه خالق کل شریک دارد حرفی نداشته، در این که مدیر کل خالق خداست و ربوبیت مطلق مال اوست حرفی نداشته، لکن مدیریت مقطعی و موضعی رو به ارباب خاص ارباب المتفرقون می سپردن. رب انسان که خیر و شر رو نفع و ضرر انسان به دست اوست خدا نیست معاذ الله، رب عرض مشخص است، رب بحر مشخص است به مانند آن. اینا در ارباب جزئیه اختلاف داشتن، ولا در رب الارباب به اله و الاله حرفی نداشتن و می گفتن ما این ارباب جزئی را عبادت میکنیم تا ما را به رب الارباب نزدیک کند، که هاولای شفعا اونا اندالله یا ما نعبد هم الا لیقربونا الالله. قرآن کریم می فرماد به این که بر اساس جدال احسن استفاده کردن از لوازم اصول پذیرفته شده میتواند طرف را مجاب کند. میفهمد شما خلقت را که مال خدا میدانید، بسیار ملک و ملک جهان را هم که مال خدا میدانید. ملک جهان مال کیست؟ مالک جهان کیست؟ خداست. ملک و نفوذ و سلطنت و سیطره جهان در اختیار کیست؟ خداست. مالک جهان کیست؟ خداست. ملک جهان کیست؟ خداست. خب لازمش این است که کل جهان رو او دارد اداره میکند. اگر مدبراتی هم در عالم هستند به اذن اوین، مجریان حکم اوین، و اگر او حقیقت نامتناهی است حضورش به ما از دیگران نزدیکتر است. تو این دعاها مخصوصا دعای ابو حمزه سومالی در سحرهای ماه رمضان این است که درست است نظام عالم نظام سبب و مسبب است، ابا الله ان تجری الامور الا باسبابها او ابا الله ان یجری الامور الا باسبابها. نظام عالم نظام سبب و مسبب است، هم تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه است، هم تو بیانات نورانی امام رضا سلام الله علیه است که کل قائم فی سباه معلول. اما این مطلب را وجود مبارک امام سجاد تو دعای سحرها ماه رمضان که برداشت از آیات قرآن کریم است به ما آموخت. درست است که سلسله علل منظم است و رأس سلسله خداست، او علت العلل است، اما معاذ الله معناش این نیست که خدا جایش در آغاز سلسله است، رأس سلسله است، بقیه امور را حلقات این سلسله انجام میدن. او در رأس سلسله به عنوان مبدأ آغازین است، یک با حلقات بالا و وسط و میانی هست، دو با هر حلقه ای از علت نزدیک او نزدیکتر از سه، با هر معلولی هم از خود او معلول نزدیکتر از شهاب. وقتی او اقرب الینا من حبل الورید است، اقرب الینا من علت الغریب است، اقرب الی المعلول من سببه الغریب و المباشر است. این چنین نیست که او در رأس سلسله باشد در وسط و پایان حضور نداشته باشد. او طبق بیان نورانی هست امام سجاد در صحیفه فرمود آل فی دنوب بهی به دان فی علوب بهی، با اینکه مبدأ سلسله است در همه جا حضور دارد. خب اگر او دان فی علوب بهی و آل فی دنوب بهی، انسان از دو راه میتواند از او کمک بگیرد، یکی از راه علل و اسباب، یکی هم بی سبب. در همین دعای ابو حمزه سومالی آن است که خدایا تو آن مبدعی هستی که بدون شفیع شفاعت شفیعی و وسیله توسل به وسیلهی فیق زیلی حاجتی به غیر شفیعه. این که معاذالله نمیخواد شفاعت انکار کند، که میفرماد تو دو راه میتوانی به ما کمک بکنی و میکنی، یکی از راه علل و اسباب عادی، یکی هم بدون سبب و بدون وسیله، هر دو راه میتوانی. خب یه همچه خدایی اگر چون چه ملک عالم به دست اوست و او میشه ملک، ملک عالم به دست اوست او میشود مالک، خب پس باید حرف او را به دین او را اطاعت کرد، یک رهنمود او را که بعد از این عالم عالم دیگری هم هست پذیرفت. دو فرمود لمن الارض و من فیها ان کنتم تعلمون، ما که به شما چشم دادیم، گوش دادیم، دل دادیم، شما دانشمند نشدید، کشاورز شدید، صنعتگر شدید، همه این راه ها را رفتید، ولی دانشمند نشدید، علم نافع پیدا نشد. شما فقط در مدار حس منقطع از عقل بهره بردید، عالم نیستید. خب با اینکه در باره عاد و ثمود و امثال ذالک فرمود اینا از در ساختمانی و صنعت کاری کردن که هنوز بی سابقه است، هنوز یعنی مشابهش پیدا نشده. چرا؟ برای همه اینها برکات فراوانی است و آثاری است، اما معنای وجود اسباب این نیست که جلو اطلاق مطلق را میگیرن، که اون مطلق مع کل شیء است، لا با مقارنه، همه جا حضور دارد، معکم اینما کنتم، چون حقیقت اطلاقی معنیش اینه. اما اینها را هم آفرید که هر کدام از اینها محدوده خاص خودشون دارن، جود او و بخشش او باعث پیدایش عالم هست، منتها حکمت او باعث نظم جهان هست، اطلاق او باعث حضور همه جانبه اوست. خب قل لمن الارض و من فیها ان کنتم تعلمون، شما عالم نیستید، برای اینکه چشم گوشتون بیکار است، عقلتون بیکاره. ما این چشم گوش را دادیم که شما زندگی انسانی داشته باشید، ندارید، یه زندگی حیوانی دارید. خب این خانه های منظمی که مهندسی شده است، زنبور عسل می سازد، این بهره مادی از چشم گوش برده، اما اون برهان عقلی را که ندارد. البته در حد خودشون اونها موحد هستند. قل لمن الارض و من فیها این کنتم تعلمون سیقولون لله، فرمود خب اگر این است پس چرا متذکر نیستید؟ این همه شما که فطرتتون اینه، مشهود و معقولتون اینه، چرا یاد خدا از قلبهایتون رخت بربست؟ چرا یاداوری انبیا را محترم نمیشمارید؟ اما از این بعد قول من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، کی اینها را اداره می کند؟ رب اینها کیست؟ لازمه مالکیت ربوبیت است. کی تدبیر می کنه؟ کسی که مالک باشه. ممکن است در جهان اعتبار کسی ملک اعتباری داشته باشه، به دیگری غصب بکنه و زمین او را آبیاری بکنه و اداره بکنه، این در موارد اعتباری ممکن است. اما در موارد تکوین ممکن نیست که مالک تکوینی یک شیء الف باشد ولی با بخواد او را اداره کنه. خب چشم هر کسی، گوش هر کسی، ملک و ملک تکوینی همون شخص است. اون شخص اگر خواست ببیند میبیند و اگر نخواست ببیند که چشم میبندد. زید که بیگانه از امر است، چشم و گوش امر را نمیتونه اداره کنه. یه امری است که شما باید بدانید. خب کل عالم ملک کسی، چه کسی است؟ خدا. ملک چه کسی است؟ خدا. مالک کیست؟ خدا. ملک کیست؟ خدا. خب اگر مالک و ملک اوست، تدبیر، چون رب یعنی مدبر، ربوبیت هم باید مال او باشد دیگر. اونها این لازمه اون حرف است. اینا اون ربوبیت را گرچه رب العالمین بودن را میپذیرن، اما ربوبیت مقطعی را نمیپذیرن، درست جواب نمیدن. گرچه برخی ها به قرائت های دیگر این آیه را قرائت کردن، اما این قرائت معروف با لام هست. فرمود قول من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، باید در جواب این میشد سیقولون الله، اما نمیگن الله، میگن لله. خب این لله که حرف قبلی بود. ما اگر از شما سوال میکردیم که آسمان و زمین مال کیست، شما بگید مال خداست. اما ما میگیم مدبر آسمان و زمین کیست؟ نباید بگید لله، باید بگید الله. قول من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم سیقولون لله. حالا ادهی خواستن اصلاح کنن به اینکه در قرائت بعضی از قاریان آمده است سیقولون الله، ولی این لله معنیش نیست. خب چرا تقوا ندارید؟ چرا تقوای علمی ندارید؟ لازمه این که جهان ملک خداست، سبحان الذی بیده الملک و مالک یوم الدین است، مالک لله ملک السماوات والارض است، ملکوت کل شی به دست اوست، لازمش اینه که او دارد اداره میکند. وقتی از شما سوال بکنیم کی مدبر است، باید بگید الله، نباید بگید لله. شما باز حرف قبلی رو زدید. حرف قبلی این بود که ملک کیست و ملک کیست. خب ملک خداست، اما کی اداره میکنه؟ باید بگید الله. قل افلا تتقون. خب اگر چون چه معناش این باشه که لازمه مالک و ملک بودن ربوبیت است، به شما این لازم را قبول دارید، پس چرا متقی نیستی؟ به دستور رو عمل نمی کنید. قل من به یدهی ملکوت کل شی و هو یجیر و لا یجار علی این کنتم تعلمون. این کنتم تعلمون ناظر به اون سرفصل است، عنوان فصل و سرفصل بحث اخیر اینه که ما به شما مجاری ادراکی دادیم، معرفت شناسی حسی و تجربی دادیم، معرفت شناسی عقلی تجدیدی دادیم، از هیچ کدوم بهره نبردید. این سرفصل فرمود اگر شما عالم باشید از مجاری معرفت حسی و تجربی از یک سو و تجریدی از سوی دیگر استفاده میکردید، جواب درست میدادید. قل من به یدهی ملکوت و کل شیئن و هو یجیر و لا یجار علیه این کنتم تعلمون. باز سیقولون لله. خب در جریان ملکوت یه تعبیری که سیدر استاد رضوان علیه دارن و شواهد هم اقام میکردن، می‌فرمان به این که در قرآن کریم ملک به معنای ظاهر این عالم است که تبارک الذی بیده الملک و با عنوان تبارک مطرح شد، اما ملکوت اون چهره ارتباط اشیا به خداست. در سوره بارک هود و مانند اون فرمود به این که ما مدابت الله و آخذون به ناصیتها، پیشانی نو و پیشانی هر کسی به دست اوست، زمام هر کسی به دست اوست. اون زمامداری که زمام هر کسی به دست اوست، اون رو اگر کسی انسان ببینه دست بی دستی خدا یعنی قدرت الهی رو مشاهده میکنه. در بخش پایانی سوره مبارکه یاسین فرمود سبحان الذی بیدهی ملکوت کل شی، که با سبحان شروع شده، که فرق سبحان و تبارک در نوبت‌های قبل گذشت. فرمود ملکوت هر چیزی به دست اوست. سنگ ملکوتی داره، درخت ملکوتی داره، اون چهره ارتباط اشیا به خدا که سبحان الذی بیدهی ملکوت کل شی، اون چهره ارتباط رو میگن ملکوت. فرمود ما من دابت الا هو آخذون بناصیتها، جنبنده ها این طورن، احجار و کلوخ و مدر این طورن که زمام هر کسی به دست اوست. برای اینکه درباره سنگ ها هم فرمود ان منها لما یهبط من خشیت الله، پس زمام هر چیزی به دست اوست. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شی. اگر اون چهره ارتباطی اشیا به خدا دیده بشود، اون میشه ملکوت. او همسایه خوبی است، مجاور خوبی است، جا جار خوبی است، جار دهنده خوبی است. جار یعنی همسایه. چون همسایه به فکر همسایه است، از همه این جار و پناه دادن کلمه پناهندگی پیدا شده که و ان استعجل احد من المشرکین فاجره حتی مثلا یسمع کلام الله. اگر کسی از شما پناهندگی خواست که بیاید آیات الهی را بشنود، به او پناهندگی بدهید. این میشه جوار و پناهندگی دادن، که او جار است یعنی پناه دهنده است. فرمود من یجیر و ولا یجار علی ان کنتم تعلمون. باز به جای اینکه بگوین الله، سیغورون لله. بعد فرمود اگر بالاخره این است یا نمیخواید جواب بدید که مسحورید، یا نمیخواهید به لازم حرفتون عمل کنید که مسحوران حرکت میکنید. الحمدلله رب العالمین.